بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در بحث دیروز یک کمی اشکالی باقی ماند که امروز تکمیل میکنیم، مروری کنیم به بحث دیروز از اول به صورت اجمال. ما هو الفرق بین المسائل الاصولیه و القواعد الفقهیه؟ فرق اول مال مرحوم شیخ انصاری، گفت قواعد اصولیه مسائل اصولیه مال مجتهده، اما قواعد فقهیه هم مال مجتهده هم مال مقلد. عرض کردم این درست نیست. خیلی از قواعد فقهیه داریم که احتیاج به اجتهاد دارد. کل شرط خالف الکتاب و سنه این را فرد عامی نمیتوند. فرق دوم مال مرحوم محقق عراقی است، اعلی الله مقامه. فرمود مسائل اصولیه دو کار ازش برمیاد، هم استنباط حکم واقعی و هم ما ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل که همان اصول عملیه باشد. اما قواعد فقهیه فقط اولی ازش برمیاد، احکام واقعیه را میگه، اما احکامی که مربوط به شکه نمیگه. این را عرض کردم خدمت که فرمودن در واقع احکام واقعیه قواعد فی قواعد اصولیه هر دو کار ازش برمیاد، اما عرض کردم خدمت که قواعد مسائل فقهیه یک کار ازش برمیاد، فقط احکام واقعیه را میگد. عرض کردم خدمتتون که البته این تعبیری که من گفتم، این تعبیر مال مرحوم آقای خویی است. همین مطلب را علاکی به عبارت دیگر گفته. این تعبیر بنده مال مرحوم آقای خویی است. در واقع یک مطلبی است به دو تعبیر. مرحوم خویی میگد بر اینکه قواعد اصولیه دو کار ازش برمیاد، اما قواعد فقهیه یک کار ازش برمیاد. ولی این را مرحوم عراقی به عبارت دیگر گفته. گفته بر این که مسائل اصولیه در تمام ابواب جاری میشود، اما قواعد فقهیه در همه ابواب جاری نمی شود. بنابراین فرق بگذاریم بین بیان مرحوم عراقی و بین مرحوم خویی. فعلا آقای عراقی را میگیم، میگد مسائل اصولیه در همه ابواب خبر الواحد حجه، اما مسائل فقهیه در همه ابواب نیست، در باب خاصه. بیان عراقی این شد: المسائل الاصولیه تعم جمیع الابواب و القواعد الفقهیه لا تعم جمیع الابواب، بلکه ابواب خاص. بیان مرحوم عراقی اینه. تا برسیم به بیان مرحوم خویی، آمدن ایشون اشکال پیدا کردن. گفتن بعضی از قواعد فقهیه داریم که در همه ابوابه، مانند لازرره و لازرا. اینجا دو جواب گفتن. جوابی که گفتن از گرم خدمتون که مسائل اصولیه دو کار ازش برمیاد، اما این لازرر فقط یک کار ازش برمیاد، اون کدومه؟ احکام واقعیه را میگه، اما احکام ظاهریه را شامل نیست. لازرر فقط همان بخش اول استنباط الاحکام الواقعیه، در حالی که مسائل اصولیه دو کار ازش برمیاد. مرحوم عرض کنم شهید سا شهید رابع جناب سعد جواب دیگر گفته، او اصلا منکر اصل قاعده شده، گفته قاعده به نام لا ضرر و لا حرج نداریم. چرا؟ گفته اینها از قبیل جمع در تعبیره، ده ها قاعده عدمی بوده، پیغمبر اینها را در یک کلمه جمع کرده، این قاعده واحده نیست، اصلا قاعده نیست، از قبیل جمع در تعبیره. مثل که بگن اون چه که برای مرد در معاملاته همون هم برای زن در معاملاته. این عرض کردم که نباید ایشون مطلب را بگن، چرا یه قاعده نیست؟ مشکل یه قاعده بودن چیه؟ آیا وحدت موضوع نیست یا وحدت ملاک نیست؟ اگر وحدت موضوعه که موضوع یکیه المکلف الحرجی، اگر وحدت ملاکیه ملاکم واحده، مشکل این که یک قاعده نیست چیه؟ در موضوعه یا در ملاکه؟ اگر در موضوعه موضوع یکیه، اگر مشکل در ملاکه ملاکم یکی. تا اینجا دو فرق گفتیم، یک شیخ انصاری، یک مرحوم عراقی. شیخ انصاری روی مجتهد و مقلد تکیه کرد، ایشون روی ابواب عامه و ابواب خاصه. اصولی ابواب عامه است، اما قواعد فقهیه ابواب خاصه است. لا ضرر را هم جواب دادن. مرحوم خائی دو جواب دارد، جواب اولش عین همان جواب مرحوم عراقیه، به عبارت دیگر گفته قواعد اصولیه در دو باب جاری می شود، هم در احکام استنباط هم ما ینتهی الیه المجتهد، اما قواعد فقهیه فقط در یک باب اون احکام واقعیه است. لا ضرر هیچ وقت در احکام ظاهریه که مال شبهات حکمیه است جاری نمیشه. جواب دیگری که گفته قواعد فقهیه از قبیل تعبیره چه بود؟ گفت فرق از بین استنباط و بین تطبیق. قواعد مسائل اصولیه از قبیل استنباط علم جدیده، اما قواعد فقهیه علم جدید نیست، اون مجمد را مفصل کردنه. میتونه یه مثال بزنی؟ فرق بگذارم بین العالم متغیر و کل متغیر حادث و العالم حادث، این علم جدیده. اما اگر نه بگن الخمر حرامان لکونه مسکرن، این نسبت به نبیز علم جدید نیست، بلکه از قبیل تطبیقه. این هم درست نیست. خیلی از جاها در مسائل از قواعد فقهیه علم جدید هست، اونچنان نیست. بینی و بین الله ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، علم جدید توش نیست. خب الا اگه حال این همه اینها اگرم صحیح باشد، معرفات بعیدیه. آقایان بدونید یه معرف قریب داریم یه معرف بعید، اینه معرف های بعیدن. معرف قریب اونی که من عرض میکنم، قواعد فقه، قواعد مسائل اصولیه در نیمه راه دنبال حجته، اما قواعد فقهیه دنبال حجت نیست، بلکه در نتیجه است. در اصول فقط در حجت بحث میکنه، ما هو الحجت استنباط الاحکام اول وظیفه، اما در قواعد فقهیه دنبال حجت نیستیم، حجت را داریم دنبال خود اون متن حکم هستیم. بهترین راه این است که کفایه را از اول تا آخر ورق بزنیم. اولا متن لمعه را ببینید، متن لمعه همش در متنه، در واقع لمعه متنش در فقه. اما اگر قواعد فقهیه را ببینیم، در متن نیست، در وسط باب اوامر، بس در این است که آیا امر حجت است در وجوب یا نه، باب نواهی، باب ملازمات، وجوب مقدمه ملازم با وجوب ذل مقدمه، حرمت ذل مقدمه ملازم با حرمت ذل مقدمه. بعدن برسیم اجتماع امر نهی، بعدن برسیم باب عموم و خصوص، برسیم به مفاهیم. همه اینها دنبال حجتیم، حجت هست، دنبال حجتیم در طریق، طریق حجتیم که آیا به فقه حجت داریم یا نه. بنابراین در اونجا به ذل مقدمه بحثه، در اینجا بحث در مقدمه است. تکرار من برای اینه که الان دو تا اینجا اشکال است، ممکنه به من کسی اشکال کنه بگه بعضی از مسائل فقهی، مسائل از قدم فقهیه داریم، بعضی از مسائل فقه، بعضی از مسائل فقه، بعضی از قواعد فقهیه داریم که عرض کردم خدمتتون که بعضی از تعبیر چه بگیم، لا تنقض الیقین بالشک، مسئلت الاصولیه، ولی در این حال در متن فقهه. شما گفتید مسائل اصولیه در مقدمه بحث میکند، به ذل مقدمه نمیرسه، و حال اینکه لا تنقض الیقین بالشک نه در شبهات موضوعیه، در شبهات حکمیه مسئلتون اصولیتون، ولی در مقدمه بحث نمی کند، در ذل مقدمه حکم دیگه لا تنقض الیقین بالشک. شما گفتید مسائل اصولیه در مقدمه بحث می کند، و حال اینکه در اینجا در ذل مقدمه بحث کرده. جواب این را در مبسوط گفتیم، گفتیم لا تنقض الیقین بالشک حکم شرعی نیست، ولی اگر کسی عمل به استصحاب نکنه عقوبت نداره. این جعل حجیت میکند دل یقین سابق، این خودت جعل حجیته. لا تنقض الیقین بالشک حکم شرعی نیست، مثل که الخمر حرامان نیست، ولی اگر من شک در وضو کنم عمل به استصحاب نکنم اشکالی نداره. این جعل حجیت میکند برای یقین سابق، یقین سابق حجت در لاحق حتی تنقضه به یقین آخر. باز بحث در حجیت شد، بحث در ذل مقدمه نشد. بنابراین خیال نکنیم که لا تنقض الیقین بالشک نقض قاعده است، تا بگید این قاعدتون فقهیه و این قاعدتون اصولیه، و حال این که در حکم شرعی بحث میکنه، میگیم نه، قاعدتون مسئلتون اصولیه در ذل مقدمه بحث نمیکنه، در مقدمه است، جعل حجیت میکنه بر یقین سابق. یه اشکاری هم این آقا که اینجا نشسته بود دیروز کردن، گفتن شما نسبت به رفع عن امتی ما لا یعلمون چه میگید؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون خودش مسئلت اصولیه است، و حال اینکه در ذل مقدمه بحث میکند حکمه. الجواب رفع عن امتی مسئلت اصولیه، بحث در حکم شرعی نیست، جعل حجیت میکند در این حالت شاک حجت حتی یقوم له دلیل آخر. بنابراین خیال نکنیم که لا تنقض نقضه، رفع عن امتی نقضه، اینها حکم شرعی نیستن، جعل حجیته، یا نسبت به یقین سابق یا نسبت به شکی که انسان در این حالت دارد، اینها جعل حجیته. در این حاله که اینها مسئلت اصولیه، ولی در ذل مقدمه بحث نمی کنن، در مقدمه بحث می کنن. از این تکرار معذرت می خواهم. الجهت الثانیه فی الوضع، در وضع 9 بحث داریم. آقایان باید خودشو را آماده کنن برای 9 بحث، لنگ ببندن برای 9 بحث. البحث الاول، هل دلالت الالفاظ علی المعانی دلالت ذاتیه او بالوضع والمواضعه. یه بحثیست که قدما داشتند ما هم آوردیم. آیا دلالت الفاظ بر معانی ذاتیه؟ مانند دلالت دخان بر آتش، یا نه دلالتش به وضع والموازعه هست، با قرار دادیه. قرار داده که اکله به معنی خوردن، ضربه به معنی زدن. همه علما گفتن به وضع والموازعه. فقط یک نفر از قدما سلیمان ابن عباد او گفته دلالت الفاظ بر معانی دلالت ذاتیه، مانند دلالت دخان بر آتش. خدا رحمت داره شیخ فضل الله نوری را، نمیدونم حالاتش خوندید یا نه، شهید راه عدالت. ایشون یه منظومه دارد در فقه، در آنجا این قول دارن نقل میکند: و ان سلیمان ابن عباد حکی دلالت لفظ لذاته فترکی. دلیل هو از کلام خدمتتون که بعدن دلیلش میگه. تنها دلیلی که ایشون دارد میگد اگر بین لفظ و معنا رابطه ذاتی نباشد، یلزم الترجیح بلا مرجه. چرا خوردن را گفتی اکله، اما شنیدن گفتی سمع، ترجیح بلا مرجه. مرحوم آیت الله خویی از این جوابی داده، گفت فرق است بین ترجح بلا مرجح و بین ترجیح بلا مرجح. فرق چیه؟ ترجح معلوم معلول بلا علت. گفته بله ترجح بلا مرجح باطله، معلول بلا علت ممکن نیست، اما ترجیح بلا مرجح اشکالی ندارد. اصل فعل فارسی کنیم، اصل فعل علت میخواد، اما خصوصیت علت نمیخواد. قدیم الایام مثال میدادن که رقیف یل جای و طریق یل حارب، حفظ کردی که رقیف یل جای و طریق یل حارب، دو تا نانه، من گرسنم، اصل این که باید دست دراز کنم، این علت میخواد، اما این نان را بخورم نان را، خصوصیت علت نمیخواد. آدمی که فرار میکند دو تا طریقه، اصل فرارش دلیل میخواد، اما این را انتخاب میکند نان را، این دلیل نمیخواد. در نجف این کلمه معروف آیون میگن ترجح بلا مرجح محاله، اما ترجیح بلا مرجح اشکالی نداره. خب خدا رحمت کنه از مرحمات الله خویی، خدمات بزرگی انجام داده. ولی من یک کلمه ای را از مرحوم طباطبایی نقل میکنم، بعد شرح میدم. ایشون میفرماید مرجع ترجیح بلا مرجح به ترجح بلا مرجح، این کلمه را میگو. مرجع ترجیح بلا مرجح به ترجح بلا مرجح. توضیح بدیم. میفرماید همین طوری که اصل فعل علت بخواد، خصوصیت هم موجود امکانه، مسلما اون هم علت بخواد. معنا ندارد که اصل فعل علت بخواهد، اما خصوصیت علت نخواهد. اگر خصوصیت علت نخواهد، این همان میشود ترجح بلا مرجح. ولذا این کلمه را میگفت ترجح بلا مرجح. کسانی که میگن ترجح بلا مرجح جایزه، بازگشتش به همان ترجح بلا مرجح. معنیش این است که اصل علیت و معلولیت را انکار کنند. بنابراین این جواب ایشون نسبت به استدلال سلیمان ابن عباد درست نیست. اون میگه اگر رابطه ذاتی نباشد ترجیح بلا مرجح. شما میگه ترجیح بلا مرجح جایزه، میگیم از نظر فلسفی جایز نیست. اگر گفتی ترجیح بلا مرجح جایزه، باید بگه ترجح هم جایزه، خصوصیت هم مانند خود فعله. جواب سلیمان را ما بعدن میگیم. جواب سلیمان ابن عباد را ما بعداً میگیم. اما برای بطلان این نظریه سه دلیل محکمی داریم، حتی دلیلش را بعداً جواب میگیم. سه دلیل داریم که نظریه ایشون باطله. اولاً اگر در واقع رابطه بین الفاظ و معانی ذاتی باشد، مانند دخانی که دلیل بر آتشه، پس باید وضع غلط باشد دیگه، احتیاجی به وضع نباشه. و حالا که اصل وضع را قبول داری شما، اگر اصل وضع را قبول دارید دیگه چی؟ اگر دلالت لفظ بر معنا مانند دلالت دخان بر آتش باشد، الوضع یصبح امرا لغوان، دیگه وضع امر لغو میشه. این یک. ثانیاً بعضی الفاظ داریم که از قبیل ازدادن. ازداد یعنی چه؟ یک لفظ دارای دو معنای ضد، قر گاهی به معنای حیزه، گاهی به معنای طهره. پس لازم میگد در اینجا دو مناسبت ذاتی متضاد در یه جا جمع بشه، چون گاهی به ابیض میگن گاهی به اسود، باید در اینجا دو رابطه جمع بشود، رابطه متضاد. این دو. سه، اگر واقعا دلالت الفاظ بر معانی ذاتی باشد، باید همه بشرها بر همه معانی مسلط باشند. کافر و مسلمان، غربی و شرقی مساوی، دخان دخان دلیل بر آتشه. پس همه باها باید همه زبانها را بدانیم. بنابراین نظر یک ایشان باطله. اما مسئله ایشان که گفت یلزم ترجیح بلا مرجح، بنده این را توجیه میکنم تا جوابشان روشن بشه. من بعید میدارم که سلیمان ابن عباد این معنا را قصد کرده باشه. لابد باید توجیه کنیم نظریشون را. اون کدومه؟ عبارت ها را حفظ کنیم. بشر در تسمیه حیوانات، بشر در تسمیه حیوانات از اصواتشون بهره میگیرد. یک. بشر در بیان افعال از صدای افعال نتیجه میگیره. این دو عبارت من چه شد؟ بگو. بشر در تسمیه حیوانات از صدای اون بهره میگیره. بشر در تسمیه افعال از صدای افعال نتیجه میگیره. توضیح ذلك فرق است بین حیوان و انسان. حیوان معانی را عملا نشون میدهد، گاهی عملا نشون میده. مرغ بخواهد به جوجه بگد که دانه بخور، دانه را میارد جلوه دهنه جوجه، عملا. گربه اگر بخواهد بگد من گرسنه ام، یه صدای خاصی داره. اگر بچهش را گم کنه یه صدای خاصی داره. این کار حیوانه. اما خلاق متعال و لقد کرمنا بنی آدم و حمدناهم فی البر و البحر، خداوند منان بیان به این داده، با بیانش معانی را بیان میکند. مثل حیوانات نیست که عملا کار انجام بده. گاهی با از کنم دانه را جلو جوجه، گاهی دمش را حرکت بده، گاهی صدایش را، بلکه با بیان. اما در این حال سه مرحله من قائلم. گاهی بشر مناسبت ها را در نظر می گیرد که این لفظ را بر این معنا. چطور؟ حیواناتی داریم تصمیه اونها از صوتشون را گفته. یک هدهد، ادای همین هدهد، اسمش هم هدهد. توجه فرمودی؟ گربه صدایش موقع گرامیان صدای خاصی عد باید هره، هره همان صدای خودشه. در تسمیه حیوانات از صوتشون بهره میگیرد، اسم گذاری میکنه. لعل جناب سلیمان ابن عباد همین میگه که در وضع الفاظ مناسبت ها را در نظر میگیره. این یکی. دومی کدوم بود؟ در تسمیه افعال. در تسمیه افعال از صدای اونها در نظر میگیرد، لفظ را وضع میکند. دق سابقا در را میکوبیدن، حالا دیگه زنگه. اگر حلقه در را میگیدن دق، همان صدای دق عربون میگد ادق، همان از صدا کمک گرفته لفظش را بند کرده. توجه فرمودی؟ از کنم شق. شق در واقع انسان وقتی که یه چیز را منشق میکند یه صدایی دارد که مناسب با یه شقه. کسره مناسب با کسره. گاهی از اوقات مرحله سوم گفتیم گاهی مناسبت در تسمیه حیوانات، گاهی مناسبت در افعال شق کسره ده. گاهی از اوقات مناسبت های خیالی، مناسبت های خیالی سبب می شود که لفظ را بر آن معنا وضع کنه. چطور؟ هیولا. هیولا در لغت عرب همون ماده اولیه را می گیرن. اما در میان ایرانی ها چطور؟ یعنی هیولایی بوده، یعنی یه چیز مخوفی بوده. کلمه هیولا که انهو یک نوع معنای مخوفی را در خیالش ایجاد کرده، ولذا هر چیزی که مخوف باشد در ایران میگن هیولای بوده. لابد نظریه آقای سلیمان بن عباد همینه که در تسمیه افعال، در تسمیه حیوانات، گاهی در مطلق الفاظ یه مناسباتی را در نظر میگیرن. اما مناسبتن فی الفعل، اما مناسبتن فی التسمیه، یا اینکه مناسبت های اصلاً خیالی را در نظر میگیره. و الانی و من هنا یعلم که جوابشون گفته شد. جواب چه بود؟ گفت یلزم الترجیح بلا مرجح. نه، ترجیح بلا مرجح نیست، مرجح هست. یا مناسبت صوتی در حیوانات، یا مناسبت صوتی در افعال، و یا یه مناسبت های خیالی. الا اگهانه یک نوع خیالی هست که این آدم این لفظ را انتخاب میکند، دیگری را انتخاب نمیکنه. و ادنا مناسبت در ترجیح کافیه. اون دو مثالی که زدن، طریقه الجه و طریقه الهارب، خدا رحمت کند استاد من مرحوم حجت می‌فرماید انسان به سمت راست عنایت بکنه. اگر دو نان باشد، یکی سمت راست یکی سمت چپ، راست را انتخاب میکنه. دو راه باشد، یکی راست یکی چپ، راست را انتخاب میکنه. اینجور جاها یک مرجحاتی هست که انسان گاهی بر اونها توجهی نداره. تم کلام و فد امر اول. امر اول چه شد؟ دلالت الالفاظ بالوضع والموازعه لا به مناسبت ذاتیه، مگر همینطوری که ما توجیه کردیم کلام مرحوم سلیمان ابن عباد را. الجهت ثانیه، جهت ثانیه را بگیم. آقایون مطالعه می فرمایید هل الوضع ظاهرتون بشریه او ظاهرتون الهیه؟ عرب ها به پدیده میگن ظاهره، ما ها میگیم پدیده. آیا وضع الفاظ بر معانی کار بشره یا وضع الفاظ بر معانی کار خداست؟ تعبیر ما اینه که هل الوضع ظاهرتون بشریه او ظاهرتون الهیه. در این میگن مرحوم آیت الله نائینی میگد ظاهرتون الهیه. الفاظ و معانی وضع کردن این ظاهرت الهیه کار بشر نیست. چرا؟ میگه آقا جان معانی بیش از حده، الفاظ بیش از حده. یک نفر نمیتوند این همه الفاظ بر این همه معانی وضع کنه. تعبیرشون اینه، چیزی عرض کنم، اونی که مرحوم خویی نقل کرده اینه، ظاهرت الهیه لکسرت المعانی اولا و کسرت الالفاظ ثانیا، و این کار یک نفر، دو نفر، سه نفر نیست. البته خب مقامشون عالیست. جوابش این است که نه بابا، کار یک نفر نیست. اگر یک نفر باشد بله، این کار جمعه، کار جمعه. چطور کار جمعه؟ اون این است که بشر همیشه از کنم خدمت دنبال نیاز هاست. امروز میگن قاعده عرضه و تقاضا. ایام حج خاطرتون هست؟ ایام حج مردم دنبال حوله هستن، حوله های سفید، پارچه سفید، تقاضاست. بازار هم عرضه میکنن. بشر همیشه دنبال عرضه و تقاضاست. این مسئله در الفاظم هست. قایت ما فی الباب عرضه و تقاضا قائم با دو نفره. حاجی در واقع تقاضا دارد، کارخانه دارم عرضه میکنه، ولی در اینجا خود بشر دلش میخواد معانی را عرضه کند. این معانی را عرضه کند، عرض کنم به دنبال عرضه این معانی است. اما ببیند چه رقم عرضه کند، ناچار میشود یه الفاظی را وضع کند تا این معانی را به خارج عرضه کنه. بنابراین این ظاهرتون بشریه است. همینطوری که در اقتصاد بگید عرضه و تقاضا، در اینجا هم هست. من هم در واقع طلب دارم و هم در واقع جواب دارم. دلم میخواد معانی را عرضه کنم، به بچه‌ام بگم تو را دوست دارم، به او بگم آب به من بده. راهش چیه؟ میگد یه الفاظی را بر یه معانی وضع بکند به تدریج تا بتواند ما به ذهن را به خارج بیان کنه. بنابراین ظاهرتون بشریه لا ظاهرتون الهیه. البته این کار یک نفر نیست. امروز زبانشناسان میگن در دنیا 2000 زبان داریم. البته زبان اعم از لهجه و اصیل. مسلماً در این قرون ماضیه، از آن وقتی که خدا بشر را آفریده، این بشر همینطور که تمدنش تدریجی بوده، جعل الفاظش هم تدریجی بوده. مرحوم نائلی فکر کرده برای این که کار یک نفره، ورزا گفت یک نفر نمیتوند این همه الفاظ و این همه معانی را وضع کنه. کار میلیاردها بشره در قرون مختلف اینها را آورده. اللهم کلام نائنی را توجیه کنیم، همیشه نسبت به بزرگان عرض ادب کنیم، بگیم لعل مرحوم نائنی اون آیات را میگد که و علم آدم الاسماء کلها. در واقع خدا اون الفاظ بر اون معانی وضع کرده و از کنم جناب آدمم با اون الفاظ درک کرده. حتی خدا با آدمم سخن گفته، قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک ولا تأکل ولا تقرب هذه الشجره. لعل مرادشون اینه. یا اینجا توجیه کنیم یا یه توجیه دیگر کنیم، شما بگید. بگیم مرادش این است که ظاهرتون الهیه به بشر این استعداد را داده که بتواند در طول زمان این همه 2,000,000 زبان را در طول زبان جعل کنه. یا بگیم مرادشون آیاته، یا بگیم نه دومی انسبه. چون اونی که خدا با آدم صحبت کرده نمیدونیم چه زبانی بوده، اون نمیدونیم. اما نمیدونیم خدا به بشر این استعداد داده در طول زمان این تمدن را ایجاد کند و این زبانها را هم ایجاد کنه. بنابراین تمر کلام و فل امر ثانی. امر اول گفتم ذاتی نیست، بلکه بالموازعه کلام سلیمان را توجیه کردیم. ثانیا گفتم ظاهرتون بشریه لا الهیه، کلام مرحوم نائنی را هم توجیه کردیم. بنابراین مسئله تمامه. عرض کردم خدمتون که بله، عرض کردم خدمتون که الان دو امر تمامه. امر ثانی را انشاءالله فردا که میلاد مسعود پیغمبر اکرمه. من یه نکته تاریخی بگم. یه موقع من در کردستان بودم، یه عالم سنی با ما در آنجا مذاکره کرد که اونها میلاد پیغمبر را 12 میگیرن، ما میلاد پیغمبر را 17 هم. اون میخواست بگه مال من درسته، تم فلانه آشقبد الرحیم اگر بنا باشد در باره جد بزرگوار شما من یک خصوصیاتی را به دست بیارم، از همسایه ها میپرسم یا از خود شما و خواهران و برادران شما. از من همسایه دم همینه، پیغمبر اکرم همسایه دارد و پیغمبر اکرم اولاد داره، همسایه ها میگن 12، اولادش که علی و فاطمه و اولادشه میگن 17. قانع شد و در این حال ما هر دارا احترام میگذاریم. انشاءالله روز چهارشنبه.